سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر برای زندگی بهتر، جلسه 24.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد برای رسیدن به زندگی بهتر که بستری برای ارتباط بهتر با پروردگار عالم هم هست، که علامت یک دینداری صحیح هم هست، که دلیلی برای جذب مردم عالم به بندگی خدا میتونه باشه و بسیاری از برکات دیگه، برای رسیدن به این زندگی بهتر که ضرورتش تردید ناپذیره سراغ دین بریم. برای اینکه خدا انسان رو آفریده، خدا طبیعتاً بهترین برنامه رو برای زندگی انسان میتونه به ما بده و اساساً بهترین برنامه برنامه ایست با ویژگی ها و مختصاتی که ضمنش دیدیم که باید دستور الهی هم به عنوان ضامن اجرای برنامه باشه و الا این برنامه نخواهد گرفت. و دیدید هر کجا دم از قانون زدن، دم از حقوق بشر زدن، دم از آزادی زدن، بدترین جنایت ها رو اتفاقا علیه قانون، علیه حقوق بشر، علیه آزادی انجام دادن. جنایت هایی رو که دیکتاتورها انجام ندادن. دیکتاتورها بازم تکلیفشون روشن‌تر بود، مردم تکلیفشون با دیکتاتورها روشن‌تر بود تا با این مافیایی که الان به اسم آزادی و حقوق بشر و مفاهیم از این دست سلطه پیدا کردن بر جهان بشریت و اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدن. بله لب دریا آدم ها رو آزاد میگذارن، ولی برای نرفتن به لب دریا و هرزگی هم شما رو آزاد نمیگذارن، علاقه ها رو تحمیل میکنن. ما تجربه کردیم که بهترین برنامه باید با دستورات الهی همراه باشه، به این دلیل میریم سراغ دین. بهترین برنامه رو خدا تشخیص میده و انبیا، به این دلیل میریم سراغ دین. بهترین برنامه باید با مدیریت اولیاء خدا انجام بگیره که بحثاش رو شبهای قبل انجام دادیم، به این دلیل میریم سراغ دین. حالا به هر دلیل رفتیم سراغ دین و از دین برنامه میخوان، دین یک سلسله دستورات داره به ما میده. ما در مقام تحلیلی در باره دستورات دینی میخوایم چند ویژگی برجسته از این برنامه رو خدمت دوستان خودمون اعلام بکنیم، چند تا ویژگی رو مورد بحث قرار بدیم که هم کسانی که احیانا با دین و برنامه دینی غریبه هستن آشناتر بشن، همونایی که دینداری میکنن بدونن که دین داره ازشون چی میخواد، چه انتظاری از کسانی که این برنامه رو دارن اجرا میکنن داره. خب این ویژگی ها در واقع برایند بسیاری از دستورات دینیه که ما حتما باید این ویژگی ها رو با اجرای دستورات دینی پیدا کنیم، بلا فایده نداره دینداریمون. دینداریمون دینداری دقیقی نیست، چه بسا حتی موجب خراب شدن چهره دین بشه. و دینهای قلابی هم دینهایی هستن که این ویژگی ها رو ندارن. دینداران قلابی ما زیاد داریم بالاخره. حالا یه وقتی یه کسی ضعیف دینداریش، ادعایی هم نداره، یه کسی میاد دینو بد نشون میده، ادعاش هم میشه، میگه دین اصلا اینه. خب این ویژگی ها رو چی اسمشون رو بگذاریم؟ شاخصه های برجسته دینداری. این ویژگی ها رو چی اسمشون رو بگذاریم؟ اهداف مهم رفتاری که برنامه دین تعقیب میکنه. این ویژگی ها رو اسمشون رو چی بگذاریم؟ مهمترین نتایج و ثمراتی که در شخصیت یک فرد دین باقی میگذاره. بحث‌های دیگری هم میشه اضافه کرد، ولی دیگه پایان ماه مبارک رمضان این بحث رو باید جمع‌بندی بکنیم. تو همین موضوع این بحث رو انشالله به اتمام خواهیم رسوند. چند تا ویژگی، جلسه قبل گفتم 7 ویژگی، ولی تأمل کردم دیدم که ما واقعا نمیرسیم تو این 3-4 شب باقی مونده همه این ویژگی ها رو بحث کنیم. هر شب یه ویژگی رو مورد دقت قرار بدیم، ما به 5 ویژگی بیشتر نخواهیم رسید. اصلش هم این 5 ویژگی، اون 2 ویژگی دیگه یه مقدار ساختاریه، میتونیم اصلا از این بحث بگذاریمش کنار. ویژگی اول چی بود؟ دوباره موضوع رو دقیق‌تر من بررسی بکنم. برای رسیدن به یه زندگی بهتر میریم سراغ دین به هر دلیلی. از دین برنامه میخوان. دین یه مقدار دستورات به ما میده. ما یه تحلیلی در مورد این دستورات باید داشته باشیم، بشناسیم این دین قشنگ خودمونو. میبینیم اولین ویژگی که، حالا اولین به زعم ما دیگه، بنابر بررسی که ما انجام دادیم، شما میتونید به گونه های مختلفی تحلیل بکنید. دیشب عرض کردم یه بازی فوتبال رو، همین بحث مذاکرات و انواع و اقسام افراد هی میان تحلیل میکنن. بالاخره تحلیل هایی است که ارائه میدن و از هر زاویه‌ای نگاه هایی نسبت به اون وجود داره. ما هم نسبت به دستورات دین برای رسیدن به یک زندگی بهتر میخوایم این تحلیل رو ارائه بدیم که 5 ویژگی برجسته رو دین داره در برنامه خودش به عنوان آثار مهمی که در دینداران باقی میگذاره. دوباره عرض میکنم این 5 ویژگی برجسته رو به این دلیل داریم میگیم که هم دینداران مراقبت بکنن این 5 تا رو دارن یا نه، هم غیر متدینین بفهمن این وسط چه خبره، توی بساط دینداری چی میگذره. اولین ویژگی که ما بحث کردیم مثبت نگری بود. واقعا دین انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود مثبت. مثبت در ارتباط با پروردگار، مثبت در ارتباط با دیگران، مثبت در ارتباط با خودش. خیلی نسبت به خودشون منفی هن. دین با اینکه انسان رو به استغفار دعوت میکنه، ولی برداشت غلط صورت نگیره. این کسی که داره عذر خواهی میکنه یقین داره پیش خدا عزیزه و صداش شنیده میشه و خدا به او لطف داره. این اون برداشت مثبتی که فرد از خودش داره، و الا کسی گناهکار باشه استغفار نمیکنه. میگه آقا ما خرابیم، ولمون کن، مایوس میشه. هر یه گناهی برای آدم منفی باف یأس به دنبال میاره. گناهکارا به اندازه گناهشون استغفار نمیکنن. دیشب عرض کردم بحث در اون باره بخوایم ادامه بدیم خیلی مفصل میشه. یکی از کلماتی که دیشب نگفتیم به عنوان مثال، دین آدم رو مثبت میکنه. مثبت در ارتباط با پروردگار که بشی، توکل به خدا پیدا میکنی. خیلی ها نمیتونن توکل پیدا کنن. توکلی که از مقامات بسیار برجسته دینیه. به خدا نمیتونه اطمینان کنه، اتکا نمیتونه بکنه. این خودش یه مثبت نگری نسبت به پروردگار، یه وجهشه، یک شاخصه ای از اون مثبت شدن آدم همینه که تو میتونی به خدا تکیه بکنی یا نه. خیلی اتفاقا جلوی چشم آدم میفته، آدم نمیتونه از اون ابزار بگذره، یا اتفاق مثبت یا اتفاق منفی. به اتفاقات مثبت، به ابزار مثبت اندک تکیه میکنه، ولی به خدایی که قادر متعال هست نمیتونه تکیه کنه. به اتفاقهای منفی مثلا نسبت به اونها حراس برش میداره، نمیتونه به خدا اتکا بکنه. آدمای منفی آدمای ترسویی میشن، آدمای منفی آدمای نگرانی میشن، آدمهای مثبت آدمهای شجاعی میشن. خیلی باید درباره مثبت نگری و مثبت بودن، فقط هم مثبت نگری نیست، صحبت کرد به عنوان یه شاخصه کلیدی. و آدم همیشه باید در روح خودش اون رو مراقبت بکنه. مایه نشاط انسان خواهد شد. در روایات داره که مؤمن دائما با نشاطه. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید دائما نشاطو؟ مؤمن دائما نشاط داره چون آدم مثبتیه. مثبت ها تو زندگیش غلبه دارن و او واقعا پیروزه. ابا عبدالله حسین علیه السلام روز عاشورا هرچی به عصر نزدیکتر میشد مصائب بیشتر، ولی چهرش برافروخته تر میشد، یعنی صورتش گل مینداخت به تعبیر فارسی ما. نشاطش رو از دست نمیده. زینب کبرا میفرماید که ما رأیتو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بود. اون همه مصائب رو مثبت نگاه میکنه، مثبت تعبیر میکنه. پس یکی از اهداف مهم برنامه دین در وجود آدم ها برای رسوندن به زندگی بهتر همین مثبت بودنه. و بررسی کنید میبینید هیچ برنامه ای مثل برنامه دین آدم رو نمیتونه تبدیل بکنه به یه موجود مثبت و به یه موجود مثبت نگر و مثبت گرا. دین واقعا با یه دقتی میلیمتری مینیاتوری طراحی میکنه وجود آدم رو، تبدیل میکنه به وجود مثبت و میبره. تو رنجها هم با همین وجه مثبت برخورد میکنه. خب ویژگی دیگری که باید جزء ویژگی‌های برجسته برنامه دین برای زندگی بهتر به حساب بیاریم این است که دین انسان دیندار رو تبدیل میکنه به یک موجود منظم و حسابگر، منظم و قاعده‌مند در رفتار و گفتار. خیلی عجیبه. من اجازه بدید با جرأت یه حرفایی رو بزنم، شما یک کمی تأمل بفرمایید. البته هیچ کس طبیعتاً حرفای یک طلبه رو بیدلیل نمیپذیره، مثلا شما که خودتون صاحب اندیشه و فضل و معرفت هستید، تحلیل میکنید، به منابع مراجعه میکنید، صحت و سقمش رو بررسی میکنید. بنده در حد طرح یک مطلب دارم عرض میکنم. برداشت بنده این استش که دین وقتی میخواد، وقتی دستوراتش رو به یک نفر میده، از او یک انسان منظم و حساب شده و حسابگر تربیت میکنه، شبیه پادگان، شبیه یک نظامی. دین آدم شلول یلخی شلخته درست نمیکنه. اصلا نمیشه با دستورات دین اینجوری بود. من چند شبیه پیش از دوستان یکی از دوستان حضرت الله حق شناس میپرسیدم، یعنی ایشون خودشون میگفتن که شب عید فطر چون دو تا غسل وارد شده، یکی قبل از نماز عید فطر، یکی سحر عید فطر، بعد داستانی رو داشتن تعریف میکردن. بله شبهای عید فطر برنامه های حق شناس این بود که احیا میگرفتن و در کنار احیا هم تا آخر سر مردم دوستانشون تو مسجد بودن، بعد میرفتن غسل میکردن، میومدن مثلا همین دوتا غسل رو انجام دادن چون دوتا غسل وارد شده بود. در مستحبات شما نگاه کنید، یکی از علما از دنیا رفته بودن، علمای بزرگ، دیدن ناخونای دستشون رو گرفتن، ناخونای دست رو نگرفتن. پنجشنبه بعد از ظهر ناخون گرفتن مستحب، جمعه هم مستحب. این یک شد الان گرفته، یک شد فردا. من از کسی شنیدم، اینو خوندم ولی از کسی شنیدم این حرف در مورد حضرت آیت الله العظما بروجردیه که یک ناخونشو گذاشته بوده فرداش بگیره. این مثالای جزئی که من دارم برای شما میزنم، دیگه شما کلیاتشو ببینید، دیگه شما حلال حراما رو ببینید، دیگه شما واجبات رو ببینید، دیگه حق الناسا رو ببینید. آقازاده آقای بهجت میفرمودن که ما چندین بار جوجه گرفتیم برای بچه‌ها، دیدیم از همه بیشتر کی درگیر میشه با جوجه ها آقای بهجت، نگران اینها دونشون رو خوردن، آبشون رو خوردن، رسیدگی به اونها. میگفت من به خاطر اینکه انقدر ایشون نگران این جوجه ها نشه برای بچه ها، جوجه ها رو فرستادن یه جوری رفتن. و بعد ایشون اعتراض کرد چرا بچه ها جوجه میخوان براشون جوجه نمیخرید. گفت حواس شما رو پرت میکنن. اصلا نمیتونست به کسی، به موجود جانداری بی‌اعتنا باشه. آدم دقیق حساب همه چیزو داره. دین آدمو اینجوری بار میاره. زندگی بهتر مثبت بودن نمیخواد. راهی داریم برای زندگی بهتر جز با مثبت بودن؟ زندگی بهتر منظم بودن نمیخواد. اسلامی که وقتی شما میخواید برید دستشویی تعیین میکنه با کدوم قدم اول برید، کدوم قدمتون دوم باشه. وقتی میخواید برید مسجد برنامه رو برای قدمهاتون تغییر میده. وقتی که برای دیدن آینه ذکر داره، میگه تو موقع این نکته رو بهش توجه کن. ذکر یعنی به این نکته توجه کن. ذکر ورد که نیست که صرفا یه توجه عمیق فکری و قلبیه، آدم رو تبدیل میکنه به چه موجودی؟ به یه موجود حساب شده و منظم. در غذا خوردن چقدر نظم به آدم میده دین؟ در گفتار چقدر نظم به آدم میده؟ بیشترین سفارش به تقوا، در جایی گفتن پیامبر گرامی اسلام سفارش به تقوا در کلام بوده، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. سدیدا یعنی حساب شده حرف بزن. ببینید سدیدا نمیفهمد دینی حرف بزن، از خدا حرف بزن، از قیامت حرف بزن. میگه بابا جون داری حرف میزنی، حساب شده حرف بزن، حرف درست بزن، حرف دقیق بزن. یه روزنامه بود، من به مسئول اون روزنامه عرض کردم، از نظر فکر سیاسی خیلی با هم اختلاف داشتیم، ولی خب یه جایی پیش آمد که ما همدیگر رو ببینیم، با هم گپی بزنیم. بهشون گفتم چرا شما بالای روزنامه نوشتید دانستن حق مردم است؟ شما میدونید این از نظر روانی چه القایی داره؟ یعنی میگه آی مردم، یه دهی میخوان حق رو از شما بگیرن، من میخوام این حق رو به شما بدم. بعد شما میدونید خود وجود این روزنامه شما دلیل بر اینه که کسی نمیخواد این حق رو بگیره، شما میخواد اونو بگی. گفت سخت نگیر. گفتم اینا رو روز قیامت ازت سخت میگیرن. بعد دانستن حق مردم است، این چه ربطی به روزنامه داره؟ روزنامه محل اظهار نظر سیاستمداران جامعه است، چون اصلا سیاستمداران نمیتونن رو تیتر یعنی سیاستمداران نمیتونن تأثیر خودشون رو تیتر باقی نگذارن. شما خبر خالص بدون دیدگاه سیاستمداران نمیتونی تو روزنامه چاپ کنی. فونت تیترتو میخوای چند بذاری؟ همه رو از دم میخوام فونت 20 بگذارم. این که تلکس خبری میشه، روزنامه که نمیشه که، آدم حوصله‌اش سر میره. بعد چه کلمه‌ای رو میخوای استفاده کنی؟ کدوم خبر رو درست کنی؟ کدوم خبر رو ریز کنی؟ اون چیزی که در روزنامه برجسته است، آخه هم ایشون درس تبلیغات و جنگ روانی اینور اونور میداد، هم بنده کارم تو تبلیغات و تو حوزه تو رشته تخصصی تبلیغ گفتگوهایی با رفقا دارم. گفتم اون چیزی که کار کرده اول روزنامه است انتقال دیدگاه سیاستمدارانه، سیاسیونه. انتقال خبر کار اولیش نیست، چون در خبر دخل و تصرف میکنه. پس دانستن گفت بابا سخت نگیر، اوه شما تا این حرفا رو بزنی. گفتم ولی روز قیامت از تک تک جملات ما این حسابها رو خواهند رسید و اصلا نمیگذارن ما یه دونه از این کلماتی که گفتیم رو عبور کنیم. اینو چرا اینجوری گفتی؟ اونجوری هم میتونستی بگی. در یه روزنامه ای، حالا اینا گله گذاری هاییه که چون متاسفانه هست، ما نمیخوایم حرفا رو زنده کنیم، چون هست آدم یادآوری بکنه بد نیست. ما یه جلسه خدمت یکی از رؤسای جمهور اسبق رسیده بودیم، عکس ما رو هم صفحه اول روزنامه ایکس و ایگرگ و زد زدن با آقای قرائتی. آقای قرائتی گفتن ما تو این تعداد مدرسه چی رو انداختیم؟ نماز جماعت. هیچ کدومش هم اجباری نیست، حتی تعبیرشون من یادمه، گفتن اون ور داشتن توپ، اون ور بچه ها توپ میزنن، این ور نماز میخونن. همین، خیلی ساده. اون آقای رئیس جمهورم برگشتن به ایشون گفتن که آقای قرائتی همینجوری که شما رفتار میکنید خوبه، نماز رو نباید اجباری کرد. ما هم گفتیم دیگه یه جلسه نماز، دیگه جلسه سیاسی نبوده که شرکت کردیم، حتما فردا اگر خبرش مهم باشه بخوام بزنن دیگه، حالا این خبرم میزنن دیگه چیزی نیست. بحث در ستاد اقام نماز بود. فردا تیتر روزنامه ها رو دیدیم که آقای رئیس جمهور خطاب به ستاد اقام نماز، نماز رو نباید اجباری کرد. بابا اینجوری نبود که عباد. بله ایشون گفتن نماز رو نباید اجباری کرد، ولی گفتن همونجوری که شما رفتار میکنید نماز رو نباید اجباری کرد. این القاء اختلاف شد. تو دانشگاه بودم من، دو سه تا روزنامه رو آوردم، تیتراشون هم انگار شب با هم هماهنگ میکردن. آوردم بچه‌ها، بالاخره جناح‌های فکری مختلف بچه‌های دانشجو، گفتم این تیتر رو چی برداشت می‌کنی؟ گفت خب دو تا جریان فکری هست، یه عده‌ای می‌خوان نماز رو اجباری کنن، یه عده‌ای نه. گفتم بابا به خدا نه، ایشون که رئیس ستاد اقامه نماز میگه ما غیر اجباری تو مدرسه راه انداختیم، اون آقا هم گفتش که خوبه همینجوری خوبه. اون تیکه صحبتشون رو حذف کردن، تو شرحش هم حذف کردن. روز یه دونه تیتر اینجوری بیاد، پدر صاحب بچه در اومده. شما فکر کنید دین از آدم چی میخواد؟ میگه حساب شده. خب بله، ما اگه حساب شده باشیم که از جایی برای ابلیس باقی نمیمونه، جایی برای فتنه باقی نمیمونه، جایی برای دروغگویی و دروغ پردازی و القاء بسیاری از چیزها باقی نمیمونه. دین آدم رو تبدیل میکنه به یه موجود حساب شده. مثلا حضرت امام، نگاه کنید رفتارشو، آقای دعایی میفرمودن، من خودم از ایشون شنیدم، مسئول روزنامه اطلاعات، که ما طلبه های دور حضرت امام بودیم، یه دونه جزوه منتشر کردیم علیه مارکسیستا که اون زمان خیلی سنبهشون پرزور بود تو انقلابیگری و ادعا داشتن و اینا، برای اینکه کم نیاریم. اونا میگفتن که مثلا این انقلابی که آخوندا میخوان راه بندازن انقلاب فئودالاست و انقلاب زمینداراست و اینا، ما میخوایم انقلاب کارگرا را بندازیم و این اختلافا رو مطرح میکردن. بعد ما تو اون جزوه نوشتیم که امام ما مثلا هیچ یه متر زمین نداره، چی میگید امام ما مثلا فئوداله و اینا. بعد امام جزوه رو دیده بودن، فهمیدن چرا نوشتید که من زمین ندارم، من چرا زمینای ارثی پدریم هست، من زمین دارم، تو روستامون تو خومن زمین هست که من ارث رسیده، ما الان زمین داریم، این اشتباه خبر رو باید اصلاحش کنیم. حساب شده باشه آدم، همین. میشه آدم حساب نشده باشه و زندگی بهتر داشته باشه؟ بنده مثلا انتقادهایی که از آموزش پرورش دارم اینه، میگم اگر شما دانش آموز رو تبدیل کردید به یک موجود منظم، نظم رو بهش عشق بورزه، باش عادت بکنه، حساب شده حرف بزنه، حساب شده بشنوه، حساب شده حرف بپذیره، هر حرفی رو نپذیره، حساب شده استدلال بکنه، رفتارهاشو حساب شده انجام بده، خدا شاید معتقدم اگه نمازم شما بهش یاد ندید، این آموزش پرورش اسلامیه، اصلا شما نیازی نداره بهش نماز یاد بدید. فکر نکنیم آموزش پرورش اسلامی این استش که اول نماز یاد بدهد. درست نماز اولین امر دین ماست، عمود خیمه دین ماست، ولی یه آدم نامنظم نمیتونه نماز بخونه. پایه شخصیتی نماز رو شما باید درست کنید. ما حتی انتظار مسجد رو از مدرسه نداریم. آقا شما به نماز بچه من چی کار داری؟ دعای اللهم کن ولی یک نمیخواد تو مدرسه بچه بخونه. حالا بخونه ابی نداره، من میگم یه وقت دوستان نگن که آقا فلانی با دعای اللهم کن ولی تو مدرسه مخالفه. نه بابا، نمیخوام اینو عرض بکنم. شما بچه ما رو حساب شده، یه موجود نظم یافته به ما تحویل بده، اون دنبال امام زمان میگرده، خودشو میکشه تا برسونه به آقا، که آقا بیاد نظمی در عالم برقرار کنه. مثلا اون ذاتن دنبال این خواهد بود. حالا این نظم رو به بچه نده، مذهبی بشه، یا میشه مذهبی نامنظم، حالا همه رو از مذهبی بودن به هم میزنه، یا یه مدتی مذهبی جو گرفتدش، یه مدتی هم نامذهب میشه، یا مذهبی دلش دنبال گناه، یواشکی گناه بکنه. چه فایده این داره؟ برنامه های دین رو ما اگه بخوایم برای زندگی بهتر آنالیز بکنیم، تحلیل بکنیم، بگیم که این برنامه چی از ما میخواد، چه انتظاری از ما داره، ما رو به چه نقطه این میرسونه، تکیه و نقطه ثقل دستوراتش رو چیه، یکی از نقاط ثقل برنامه دین نظم و حساب شدگیه. برای زمانها اینقدر نظم میگذاره، برای عبادتها نظم میگذاره. ادب اصلا یکی از ویژگی هایی که می فرماید، خیلی تو روایات هست، ادب خیلی کمک میکنه به تقوا. ادب یعنی چی؟ چرا ادب توی دین اینقدر بهش تاکید شده؟ چرا ما میگیم 7 تا 14 سال امام صادق علیه السلام فرمود دورانی که بچه باید ادب بشه؟ ادب یعنی چی؟ چرا نفرمود بچه باید با تقوا بشه؟ چرا نفرمود بچه باید مؤمن بشه؟ چرا نفرمود بچه باید عابد و زاهد بشه؟ گفت فرمود بچه باید ادب بشه. ادب چی کار میکنه؟ ادب به بچه یاد میده هر رفتاری یه حسابی داره. آداب غذا خوردن، آداب لباس پوشیدن، آداب راه رفتن، آداب نوشتن. بنده یه دبستانی رو دبستان اسلامی میدونم که خواست مدرک ششم ابتداییش رو بگیره بیاد بیرون، دست خط بچه زیبا باشه. اگر مدرسه نتونسته دست خط زیبا به این بچه بده، من باور نمی کنم مدرسه تونسته دین به این بچه بده، مدرسه تونسته سواد و علم به این بچه بده. چون کسی که شلخته است علمم فرا نمیگیره، فرا بگیره از استعداد و حافظش داره حداقل استفاده رو میکنه و اون فایده نداره. کنکور هم بخواد از همه بزنه جلو، بازم اون فایده‌ای که باید رو بهش نرسیده، چون آدم خودداری نیست، چون آدم نظم یافته‌ای نیست. کسی به خودش مشقت ادب رو بده، این ذهنش بهتر کار میکنه، به خلاقیت بهتری خواهد رسید، روحش لطیفتر میشه. من میتونم از قیام امام حسین باش صحبت کنم، بفهمه، احساس بکنه، برای امام حسین بیشتر گریه کنه، علاقه من بشه، همه اتفاقای خوب میفته. ما از دین برداشتمون چیه؟ بعضی ها میدونید صریحا تو برخی از صحبت‌ها به من میگن شما چرا اینقدر به جای اینکه به خیلی از مفاهیم دینی بپردازی به نظم میپردازی؟ شما به نظامیگری چرا علاقه داری؟ میگم بابا من به خدا تو عمرم یه روزم نظامی نبودم. من برداشتم از دین اینه، دین دوست داره ما حساب شده رفتار بکنیم. وقتی که از دور به مجموعه دستورات دینی نگاه میکنم، میبینم مجموعه دستورات دینی برای آدم رو تبدیل میکنه به یه موجود منظم. منظم که میگم هم مؤدب رو گفتم، هم موجودی که برای زمان خودش ارزش قائله اون رو هم گفتم، زمانش رو وقتش رو تلف نمیکنه. هم میدونید در مورد زمان ما یک دهه صحبت کردیم چقدر مورد استقبال مؤمنین قرار گرفت، متاسفانه مورد استقبال قرار گرفت. چرا؟ برای اینکه همه میگفتن این خلأ ماست. یکی از حرفایی که بنده تو اون جلسه میزدم اینه که تو وقت تو برای هر کسی داری میگذاری، قطعه ای از عمر خودت رو داری فدای او میکنی. حالا وقت برای کی میگذاری؟ وقت برای چی میگذاری؟ این عمر که دیگه بر نمیگرده که. زمان یعنی عمر، زمان یعنی جان داری میدی. آدم برای هر چیزی که جون نمیده که. این انتظار دین از ماست. یا مثلا دینی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این دین آدم رو حسابگر وار میاره. یکی از عرفاء نامی و بزرگ، امکاناتی هم در اختیارش بود، نمیگم اسم شریفش رو، شاید خب پسرش میاد ازش وام میخواد، باش کاری نداشته یه اشاره بکنه از امکاناتش. بعد اون عالم ربانی میگه الان فرق بین من و تو میدونی چیه؟ اینه که تو وام میخوای، من نمیخوام. خب این پاسخ از طرف اون پدر به این پسر، این پسر میشناسه بابا رو، یعنی برو اصلا حرفشو نزن. و پسره میره برای همیشه. یکی از مراجع بزرگوار تقلید به بنده فرمودن که من اینو شنیده بودم، ولی از زبان این مرجع بزرگوار تقلید برام جالب بود که دقیق ترش رو شاید شنیدم. ایشون میفرمودن من از حاج سید احمد آقا فرزند حضرت امام پرسیدم که شما خودت خواب حضرت امام رو دیدی؟ اگر چیزی بوده برای من تعریف کن. بعد اون مرجع بزرگوار تقلید می فرمودن که حاج سید احمد آقا همینجا تو اتاق نشسته بودن، جای این صندلی که شما نشستید. ایشون گفتن بله من امام رو خواب دم. امام به من گفتن که احمد آقا مواظب باش، بیای اینجا دستتو تکون بدی ازت میپرسن چرا تکون دادی. و ایشون وقتی رو صندلی نشستن همجوری دستشون تکون دادن. این دین آدم رو حسابگر بار میاره و و آدم حسابگر زندگی موفقی رو خواهد داشت، زندگی بهتر رو خواهد رسید. هیچ کس به زندگی بهتر بدون حساب شدگی نمیتونه برسه. و بنده عرض میکنم بر اساس مقدمات که قبلا کوبیدیم رسیدیم به اینجا، هیچ عاملی مثل دین اینقدر انسان رو تبدیل نمیکنه به یک موجود حسابگر. در مسائل مالی شما باید حساب مالتو داشته باشی و شما رو تبدیل میکنه به یک حسابدار برجسته. سال تعیین کن برای خمست. خب از این روز مثلا اول فروردین، اول ماه رمضان، اول ماه شوال، هر زمانی که میخوای تا سال بعد درآمدهاتو حساب بکن. پولهایی که قبلا خمسشو دادی اونا هیچی، پولایی که جدید به دست آوردی به عنوان درآمد، نیازمندیاتو برده بذار کنار، نیازمندی‌های در شأن تو، اینه که خونه بزرگ داشته باشی اونم بذار کنار، خمس میخواد، بعد بقیهش اضافی خمسشو بده. و چه احکام بسیار دقیقی. میری حج میبینی چه آدابی داره دقیق. واقعا تقریبا یک ماه طول میکشه آموزش دقیق حج برای آدم هایی که خب تو وادی نیستن و خبر ندارن از جزئیات. من میخوام برم آقا ما درون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و قال را، ولمون کن تو رو خدا، میخوایم بریم دورت بگردم ای سنم دوری که در پروانه نیست، حالی کنیم و بیان. اینقدر احکام دقیقی داره. آقا اینو نباید یه اثر تربیتی یا وضعی در ما داشته باشه؟ به کدوم بخش از دین شما میخوای نگاه کنی که این اثر رو نداره؟ منو تبدیل نمی کنه به یک آدم حسابگر، حساب شده، منظم، مؤدب. البته همین دین وقت برای تفریح هم میگذاره. بله وقت برای تفریح میگذاره. این وقت برای تفریح اینجوری. چقدر دین ما مقید به جمعه است. بعضی دیدی جمعه شنبه نداره زندگیشون. نه، جمعه باید این تفاوت باشه. مثلا عطر مستحب به آدم بزنه، خیلی تأکید شده در جمعه. میفرماد ولی روز جمعه عطر اگه نداشتی شده قرضم بکنی حتما بزن. فرق میکنه با پنجشنبه با جمعه چه فرقی میکنه؟ توجه آدم رو جلب میکنه به حساب شدگی عالم. یه نفر اومد خدمت رسول خدا گفتش که آقا میخوام مسلمون بشم، یکی از این آیات قرآن رو برای من بخونید، من ببینم چی شما میخواید میفرمایید، حالا من به چی باید ایمان بیارم. رسول گرامی اسلام یه نفر رو مأمور کرد که یه سوره از قرآن رو به او یاد بده. دوستان خواهش میکنم برداشتمون رو بیایید از دین اصلاح بکنیم. آدم دیندار حتما حساب شده است. آدم یلخی شلخته حتما دیندار نیست یا خوب دیندار نیست. اینو تمومش بکنیم بره. من بسیجی ام، من حزب اللهی ام، من هیئتی ام. خب هیئتی که خب خیلی حساب شده تر از بقیه است، چون امام حسین صبح عاشورا برگشت فرمود که هر کی بدهی داره نمونه بره. بدهی داری اینجا شهید نشی، بعد وقت اون مال مردم تو جیبته بخواد چی جوابشو بدی. یه نفر گفت آقا من بدهکارم، بونشم برم از این حماسه. آقا فرمود بله حتما برو. بنده خدا یه غلامی رو پیدا کرد و پول بهش داد و پیکش کرد و برو بفرست و مطمئن شد. اومد گفت آقا من بدهیمو فرستادم رفت، اجازه بده تو رو خدا بمونم. حیاتی اینه، حساب شده است. حالا یه قصه جالب بگم از یکی از خوبان برای من نقل میکرد که یه کسی هیئت میگرفت، خیلی ها میومدن تو هیئتش چای میخوردن و دید بابا خیلی مصرف چایش بالاست. او از این استکانای کمر باریک بذار این چایی ها مثلا حجمش کمتر بشه. حالا میگن دیگه، یکی از آقایون به من میگفت شب خواب دید روز قیامت، از یه روزی به بعد ثواب کارشو نصف کردن. گو آقا یا ابا عبدالله من همون هیئت رو میگرفتم، همون استکانه رو بری کمرشو باریک کردی. حالا اینا نمیخوام خواب و حجت قرار بدم. ما با مثلا یه هیئتی با این حرفا زندگی میکنه دیگه، میدونه کجا کم بذاره کجا کم نذاره، چی کار باید بکنه، چی ازش میخوان. آدم حساب شده. داستان مسلمان شدن یک نفر پیش پیامبر گرامی اسلام رو داشته باشید. من یه آدم حساب شده به شما معرفی کنم از شهدایی که کمی میشناختم. متاسفانه از تأسف‌های بزرگ زندگی مینه، من گاهی از کنار ایشون رد میشدم، گاهی پای مداحی ایشون مینشستم، ولی ای کاش همه عمرم رو میگذاشتم با او و به محضر ایشون میرسیدم. یک مداح جوان شهید به نام شهید غلامعلی رجبی، شهید غلامعلی مشهوره، صدای ایشون رو بشنوید. نمیدونم امشب پخش کردن بخشی از برنامه ایشون یا نه، برای بود یکی از این شبها مقداری از صحبتهای ایشون رو پخش کنن. یک کمی از این شهید میخوام حرف بزنم، حالا بحث هر جوری میشه بشه. ایشون سربازی میرفته دوران طاغوت، راننده یکی از افسرهایی بوده که معاون یکی از طواقیت بوده. یه روزی توی یکی از این مهمونی ها و سور و ساده ها مجبور میشه تا شب بمونه. اونجا فضای مهمونی بوده، اما دربار بوده. باباش بهش گفته بوده مال اینها حلال نیست. تا آخر شب اونجا تو ماموریت بوده، یک دانه برنداشته از اونجا غذایی برداره بخوره، لقمه ای برداره بخوره. مادرش ازش شب میپرسه که شما چی کار کردی یه روز اونجا نمیخوری غذای اونا رو؟ گفته چی، وسطش یه فرصتی پیدا کردم، رفتم نونوایی پیدا کردم، یه لقمه نون خوردم، نون خریدم خوردم، برگشتم کارامو ادامه دادم. اون افسر مثلا میوه ببر اینا رو پسر، میوه باغمونه ببر، یه دونش رو برنداشته بوده بیاره. این دوران سربازی طاغوتش. بعد از انقلاب این آدم حساب شده، ببین چه قشنگه. بله مثال بزنیم بهتره، من همجوری حرف دارم میزنم ممکنه ملموس نشه یعنی چی من دارم میگم. میگه من وایساده بودم، آدمی که شاید به اندازه چند جلد کتاب شعرهایی که سروده، بعضی از مشهورترین شعرهایی که الان شما همه تون بلدید مال همین شهید غلامعلی رجبیه. میگه یه جوانی اومد پای تبلیغات گردان، گفت یه شعر جدید شنیدم خیلی قشنگه آقا غلامعلی، اینو بخون. گفت بگو ببینم، کاغذ رو بیار. وقت این گفت این شعر خود غلامعلیه. گفته غلامعلی هم نشست تا آخرش اینو نوشت. میگه من همینجوری مات مونده بودم، خب بابا بگو این شعر خودمه. بعد نوشت با عالی میخونم، شبم تو گردان خوند و اینم به همه میگفتش که آقا من این شعر رو دادم به غلامعلی. اون که شعر مال خودش بود نگفت شعر مال خودمه، یه دونه شعر داده به اون. یه میگه بهش گفتم چرا نگفتی؟ گفت ببین این با یه سوز دلی برداشته اینو یادداشت کرده، الان دلش خوشه به من بده، من باید حالگیری کنم؟ من به این میگم آدم حساب شده. دین آدم رو تبدیل میکنه به یه موجود حساب شده. شما چی میگین؟ من میگم منظم، حساب کتاب داره هر چیزی. بهش میگن شب دو تفلان مسلمه، فلان مداح بسیار مشهور خوب که هم ایشون یه زمانی میفرمودن همه دلشون برای من میره، من دلم برای غلامعلی میره. این کلامو ازش شنیده بودم. اون مداح بزرگوار ایشون میشنوه شعر خوب قوی نداره، ایشون هم یه شعر برای دو تفلان حضرت زینب سلام الله علیها گفته بوده، میره تو جلسه دست به دست دیگه نمیره جلو، دست به دست اینو برسونید. اونم نگاه میکنه عجب شعر خوبی، میخونه و هیچ کم نمیفهمه شعر مال اینه. بابا شما رفیقید با هم دیگه این حرفا رو نداره، اخلاص حساب داره. شما بخوای اخلاص داشته باشی یلخی که نمیشه آدم بره بهشت که. برای عملیات مرصاد اصرار بهش میکنن بابا نرو عزیز من، میگه نه جنگ داره تموم میشه، در باغ شهادت رو میبندم، من محروم میشم. و میره و میره به شهادت میرسه. من اینو بهش میگم یه آدم حساب شده. کسی که کنترل میکنه رفتار خودشو، میگه خب من اینا رو جواب بدم، میاد تو مجلس روزه، دعوتش کردن، حالا چند تا مداح مثلا از ایشون ضعیفتر میخونه تا نوبت ایشون میشه، دیگه حالا اونا میخونن و نوبت ایشون که میشه مختصر میخونه و تموم میکنه. صاحبخونه میگه ببین عزیز من آقا علی میخوندی، خب همه مقدمه بودن برای شما. میگه که هیئت محل کشتی گرفتن مداح با هم دیگه نیست، من دیدم اگه قوی تر از دوستان دیگه بخونم، من بهش میگم آدم حساب شده، بهش میگم آدم منظم، روحشو برده توی پادگان تبدیل کرده مثل سرباز گت کرده، فرمان بهش میده عمل میکنه. بعد نتیجه هم میگیره. یکی از شهدا رو یا یکی از کسانی که بله شهید شده بودن یا از دنیا رفته بودن الان یادم نیست، در خاطره میخوان ایشونو به خاک بسپارن، بعد میاد چند برگه از این کاغذای شعر دفترشو میکنه میذاره رو کفنش، میگه بذار باهاش باشه، من میدونم اهل بیت به این شعرهای من نظر دارن، بذار همراهش باشه، میخوام به حضرت زهرا بگه من با این شعرها گریه کردم. میدونه عالم حساب داره، سرش تو حسابه، منظمه. خدا شاهد یه سوز دیگه ای داشت. بنده اصلا آشناییم با این شهید خیلی فاجعه آمیز بود. یک شهید دیگری رو خیلی بهش علاقه داشتم، یه آقایی بود شهید بزرگوار سپهری که اونم پدرش شهید شده بود، اونم یه عجوبه ای بود. ایشون ما اون زمان مجروح بودیم، یه نوار آورد، گفت این نوار شعر غلام علیه، بشین گوش بده. و حالا خودش رفت جبهه، خبر شهادت این رفیقمون که این نوار غلام علی رو به ما داد، حالا من دیده بودمش البته شهید غلام علی رو و نواراشو گوش میکردم، یکی دوتا از نواراشو بیشتر نداشتم. بعد نوار رو به ما داد و رفت، خبر شهادت این اومد، ما هم حالا سنمون سن مثلا چند سال بود بگم، تازه از نوجوانی مثلا در اومده بودیم دیگه، خیلی این نوار برای ما عزیز و دوست داشتنی شد، چون کسی که این نوار رو به ما داده بود شهید شده بود، یادگاری اون شده بود. بعد از یک ماه دوباره خبر یادم دونم چقدر خبر شهادت خود شهید غلام علی رو آوردن، آها دیگه اصلا دیوانه کرد ما رو این شهید بزرگوار، اثر عجیب میذاش رو هر کسی. یه عمری من تأسف میخورم چرا من با ایشون زیاد نشست و برخاست نمی کردم. من خودم یه شرایط روحی خاصی در ارتباط با این شهید دارم، یعنی خودم فکر میکنم کسی نگاه به عکس ایشون بکنه عبادت کرده، خودم اینجوری فکر میکنم، ما یه برداشت اینجوری عجیب غریب از ایشون دارم. و بعد میخوام ایشون رو توضیح بدم، میگم خب ایشون یه کسی که با برنامه دین زندگی کرده، صفت برجستش اخلاصه. آقا شما اخلاص رو هم زیر مجموعه منظم بودن و حساب شدگی میاری؟ آره دیگه، پس چیه اینا؟ پس چی اگه زیر مجموعه این نیست؟ چرا ما یه جوری دین رو معرفی نمی کنیم که اینقدر برداشتای شیک و قشنگ و عالی مردم ازش داشته باشن؟ بیدینی یعنی چرختگی، ولنگاری، هر حرفی رو بزنه، هر حرفی رو مثلا چه بکنه. ولی متدین بودن رفته رو نیتهای خودش داره دقت میکنه و حساب شده رفتار میکنه، نیتش به هم نخوره. من نیتم به هم بخوره چیکار کنم؟ بله بعضی از این مخلصین انقدر نیتهاشون رو حساب شده کنترل میکنن، کار به اون روایت میکشه که فرمود بعضی از مؤمنین روز قیامت پرونده اعمالشون سفیده، ملائکه میگن خدایا این، حالا من نمایشنامه‌ش رو اجرا میکنم، خدایا این پرینت نگرفته چجوری بوده؟ این باید یه کاری کرده باشه، اگه گناه هم کرده پاک شده باید نوشته باشن گزارشش رو اینجا. الان ما چیکار کنیم؟ نمرش چنده؟ جمع حساب کتابش چی میشه؟ هیچ ننوشته. خدا میفرماد که میدونید اینا چرا هیچی ننوشته تو پروندهشون؟ اینا وقتی که کار خوب میکردن، که همیشه کار خوب میکردن، ته دلشون دوست نداشتن این دوتا ملکی که بالای شانه هاشون هست ببینن. فقط خدا خودت ببین. منم چشم این ملک ها رو میگرفتم، اونا نمیدیدن. این پرونده هم که اونا باید مینوشتن، چیزی ننوشتن چون چیزی ندیدن. که اون بنده من حالا دلش میخواد اینقدر فقط مال من باشه دیگه، حالا فقط مال من باشه. بعد میپرسن که خدای حالا نمره چند بدیم، کجای بهش باید برن، اینا حساب کتاباشون چی میشه؟ و من تو دنیا به فرشته هام نشون ندادم اینا رو، اینجا نشون بدم به شما ها؟ من خودم اینا رو میبرم به کجا ببرم، شما کاری نداشته باشید. اگه روایت نبود من باور نمیکردم یه همچین سطوحی وجود داره. دیگه تو زندگی خوبان، تو زندگی حساب شده ها، یه جایی من با لا اله الا الله نمیتونه بعد صدا رو بگه، مثلا یکی از اون چیزایی که آدم نمیتونه بگه اینه، با جمعی از محافظین قدیمی شخصیت ها در رده های مثلا شما فرض کن پایین تر صحبت میکردم، بعد یکیشون گفتش که ما مثلا میدیدیم بعضی از اینا مثلا خونهشون یه جای دیگه بود، آب تهران شیرین بود، آب اونجا مثلا ناجور بود. میگفتن یه دبه هم آب کنیم ببریم. مسئول از صبح تا شب داره کار میکنه میدوه، از همین مثلا مجموعه آب میکردن میبردن. اونایی که پول میدادن فلانی و فلانی و فلانی و فلانی شدن که اینا چندشون شهید، چندشون هم قشنگ امروز خطشون درست، ربطشون درست. گفتم الان نمیخواد بقیهشو بگی. ولی اونایی که پول نمیدادن الان زده بلد بقیه هم. گفتم الان نمیخواد نه رو به کسی بگی. یه دبه آب دیگه، حالا آب که تو همینجا بودی میخوردی دیگه، فکر کن تو استکان داری میبری. اونی که حساب شده اون چی میشه؟ اومد گفت یا رسول الله این دین خودتو ما معرفی کن ببینیم این آیه قرآن چیه مثلا برای ما. رسول گرامی اسلام فرمودن که آقای فلانی یکی از سوره های قرآن رو برایشون بخونید. اونم حالا سوره اذا زلزلت الارض و زلزاله ها رو براش خوند تا آخرش رسید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. گفت عجب بسته، چی باید بگم؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله، گفت و مسلمان شد. بعد رفت آقا بیا سوره های دیگه هم بگو. کافیه برای من، من این خدایی که اینقدر حساب کتاب داره میپرستمش. اومد این آقا گفت آقا این شاگرد مکتب گریزی بود، یه سوره بهش یاد دادیم رفت. ظاهرا رسول خدا در اونجا فرمودن که جاهل اومد فقیه برگشت، همه چی رو فهمید. خدا خوشم میاد همه چی حساب داره تو دستگاه تو. یکی از ویژگی‌های برجسته برنامه دین اینه که بسیار حساب شده است و بسیار این حساب شدگی رو به فرد منتقل میکنه و افراد بسیار حساب شده شروع میکنن عمل میکنن. ما چقدر دینی هستیم؟ خیلی این حساب شدگی ها مهمه. ذهنم پر از خاطره از عرفا و اولیاء خدا وش شخصیت های برجسته ای که میشناسید و به ویژه حضرت امام و اینهاست. ذهن شما بیشتر از من از این خاطرات داره. بریم انشالله یه زندگی حساب شده داشته باشیم، یه رفتار حساب شده. هر کی خواست با ما زندگی بکنه بهش بگیم ما حساب شده عمل میکنیم. ما حالا حساب شده به معنای سخت گیرانه نیست، حساب شده به معنای این که خفه کنیم اطرافیان خودمون رو توی یک سختی و فشار نیست. نه، آدم با دیگران سهل میگیره. آقایونی که میخوان خیلی حساب شده عمل بکنن یه وقت با خانوماشون سخت نگیرن. از اولین توصیه های عرفانیه اساتید عرفان و معنویت به شاگرداشون اینه که به خانومت سخت نگیری. حالا اگه خودت همه چی رو مراقبت کردی فشار نیار به اطرافیان، سخت گیری بکن به دیگران. حالا اون اگه تونست هر چقدر ظرفیتش رو داشت همراهی کنه. امام حسین علیه السلام زهدش رو به همسرش تحمیل نمی کرد. گفتن آقا این پشتی و پرده و اینا خونتون. فرمود خانومم پول خودشه، دوست داشته. گفتم باش. این حساب شدگی همه جانبه که باشه هیچ کس اذیت نمیشه پیش آدم. یعنی چون یه حساب هم داریم که دل دیگرانو به دست بیار، یه حساب هم داریم که به اطرافیان سخت نگیر، اونم جزوه حساب هاست دیگه، اونم جزوه حساب کتابه. یه کسی میگفت من مبل نمیخوام بخرم، البته اون نگفت، خانواده خانومش شکایت کردن که آقا این داره ازدواج میکنه و اینا، میگه مبل نمیخوام بخرم، مبل ضروری نیست. بعد حالا ایشون میاد پای منبر شما، شما باش صحبت کن. گفتم حالا ما اگه حرف ما رو قبول داره ما بهش میگیم چشم. گفتم حالا چرا نمیخوای بخری؟ نداری؟ گفت چرا دارم. گفتم میگن شأن خانومتون اینه، تو خونه خودش اینجوری مبل داشتن، مهموناش انتظار دارن، خب بخر. گفت آخه زاهدانه تر میخوایم زندگی کنیم. گفتم خب خودت زاهدانه تر زندگی کن، زندگی زاهدانه تو به خانومت تحمیل نکن. گفت خب منم باید بشینم رو مبل، نمیتونم زمین بشینم که. خدا صدقه سر خانومت روز مبل بشین. گفت خدای حال تو که میدونی یه من چون نمیخواستم دل خانومم بشکنم، شأن خانومم هم بوده و من برو نوش جان کن، تصمیه نمیزنه به تو. میگو کراهتی بر من ایجاد نکنم. نه نه تست راحت باش. البته مبل گاهی ضروری هم میشه، بعضی وقت آدم پادرد داره اصلا طرز نشستن رو ممکنه تنظیم بکنه، ممکنه. حالا من نمیخوام میگم حتما ضروریه، ولی ممکنه ضروری هم باشه برای بعضی ها. برای بعضی ها ممکنه بالاخره چون متناسب شأنشونه. یه وقت از اون حرفای بنده، از این مثالها کسی برداشت تند و تیزی نکنه که بله این دیگه کم کم داره ما رو خفه میکنه، میخواد ببره ما رو پادگان و یه لقمه نون خوش فقط به ما بده بخوریم. نه، ولی حالا دیگه داشته باشیم دیگه، حداقلش این که لقمه حرام رو مواظبت میکنیم. یه دونه مثال بزنم از خیلی از مثالها، یه دونه مثال بزنم در مورد آقای رجب علی خیاط. میگن که لباس رو بهش دادیم بدوزه، گفت 2010 شهی مثلا میشه. ما خواستیم خیلی بیشتر بهش بدیم، گفت نه این بیشتر از این وقت منو نمیگیره، دستمزدش همینه. گفتم باش. گرفتم اون 2010 شهی رو دادم. بعد از چند روز اومدم دیدم داره دنبال من میدونه آقای فلانی این 10 شهیش برگردونده. آقا برای چی؟ من راضیم. نه من فکر کنم 2 روز و نصفی وقت میگیره، ولی 2 روز بیشتر وقت نگرفت. من برای خودم قیمتی که تعیین کرده بودم این بود بیشتر. هر چی اصرار کردم نگرفت. خب آقا امام زمان از بهان الله الفدا بهشون سر میزنن. مگه چی میخوان از ما؟ حساب شده رفتار کن. حساب شده. زندگی بهتر با چی پیش میاد؟ حساب کتاباتو بره به زندگی بهتر میرسی. وقت بعضی از آدمهای بیخبر از دین میرن اون لنگ دنیا، یک کمی حساب شدگیه بعضی از رفتارا رو اونجا میبینن قش میکنن از پشت نزدیکی بیفته زمین. بابا عزیز من، اینا بیشترش تو دین خودتو هست. انشالله خدا ما رو به موجودات منظم، نظم یافته. نظم و نظام یافتگی کلمه خوبیه به عنوان وجه مشترک همه اینجور حساب شدگی ها که ازش صحبت کردیم. بی دلیل نیست امیر المؤمنین در آغاز وصیت خودشون در لحظه شهادت، امیر المؤمنین که هیچ وقت حرف کم ارزش نمیزنه چه برسه به حرف بیهوده، در هنگام وصیت هر کسی بهترین حرفای خودشو میزنه. میفرماد اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم. این نظم تو لغت دنبالش نگردید چند بار در روایات تکرار شده، در تمام توصیه های دین روحش وجود داره. همه چی رو حساب شده میکنه. خود اهل بیت اصلاح و طهارت سفارش کردن بابت هر مصیبتی خواستید گریه کنید حتما کربلا برید. خیلی آدم دوست داره ایام ماه مبارک رمضان همش روزه علی ابن ابی طالب بخونه. میگه رفتم خونه امیرالمؤمنین، دیدم امیرالمؤمنین علی علیه السلام با اون دست یداللهی خودش داره نان خشک جوینی رو میشکنه، بکنه یه تیکشو، نمیتونه، بعد میزنه رو زانو بتونه یه تیکه از این نان جدا کنه. برگشتم به خادم حضرت گفتم که بابا به این پیرمرد رحم کنید، یه نان نرمتری به امیرالمؤمنین بدید. برگشت ما آرام گفت خدا قبول نمی کنه، دعوامون می کنه، ما نمیتونیم کاری بکنیم. و همین علی ابن ابی طالب رو متهم میکردن، میگفتن تو چقدر حریصی به خلافت. من حریصم به خلافت، وای بر مردمی که رهبرشون صلاح اونها رو تشخیص بده، مردم تشخیص ندن که رهبرشون صلاح اونها رو تشخیص داده، چه ظلمی بر اون رهبر خواهد شد. یکی از فرزندان بسیار حساب شده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، دیگه دیدید دیگه ما تو این جلسه اخلاص رو به حساب شدگی ترجمه کردیم، دوستان در جمع قرار گرفتن، مخلص باش، نیتت هم حساب کتابشو داشته باش. یکی از فرزندان بسیار حساب شده امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی نیست جز قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس، به دلیل اخلاصش. اخلاص ابوالفضل العباس رو تو از کجا خبر داری؟ اخلاص یه سریه، هیچکی نمیتونه بفهمه. از اونجایی که اطلاعاتی که از ابوالفضل العباس هست مجموعش یه صفحه بیشتر نیست، حالا بخوای اثاره اصلیشو بخوای دقیقش و قطعیش رو بخوای در بیاری، ولی ابوالفضل العباس و همه ی عالم نه تنها میشناسن بلکه بهش ارادت هم دارن، بهش عشق هم میبرزن و اصلا احساس میکنن بیشتر از همه تو کربلا عباس رو میشناسن. چرا؟ چون خدا میفرماید هر کی مخلص من باشه من خودم اونو معرفی میکنم تو عالم، هر کجا حسین صحبت کرده خبری از عباس نیست. این یه سایه ای پشت سر ابا عبدالله الحسین، صدایی ازش در نمیاد، سکوت. در حالی که در اوج عرفان و معرفت بود ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، یه جا ازش حرفی نقل کردن شب عاشورا، دیگه امام حسین خودش یه کاری کرد عباس حرف بزنه، به حرف آوردش، بابا عباس تو کلمه حرف بزن فدای صدات بشم. وقتی امام حسین صدا زد اصحاب من شما باشید اینا منو میکشن، نباشید اینا منو میکشن، بلند شید برید. برگشت یه کلمه، انگار امام حسین دلش تنگ شده بود برای حرف زدن عباس ها، برگشت فرمود عباس هم با تو هم هستم، میخوای بری برو. اونجا یه دفعه اول فاز شروع کرد به حرف زدن، یه جمله کوتاه گفت حسین بعد از تو نفس بکشیم زنده باشیم. هر جا سیدی و مولای، چشم آقای من، به خدا اگر امام حسین اجازه داده بود قبل از علی اکبر به میدان رفته بود، خودش رو در راه بچه های حسین هلاک کرده بود. عباس مگه طاقت داره؟ مگه طاقت داره ببینه بدن قاسم ابن الحسن رو جلوی چشمش دارن اربن اربا میکنن، عباس بیسته نگاه بکنه؟ عبده، عبیده، چشم آقای من، چشم آقا، هرچی آقا بفرمان. آخرالامر هم بنابر نقلی وقتی خواست اجازه میدان بگیره، امام حسین یه اشاره به عباس کرد، عباس من بچه ها صدای العطششون رو میشنوی؟ ای کاش کنار نهر القمه نرفته بود عباس. علی لعنت الله علی القمه.
بیان معنوی نقطه آن آر